بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد مقدمه بعدی که مرحوم آخوند به اون پرداختند این ادعاست که حکم شرعی در واقع تعلق میگیرد به موجود خارجی. ایشون در بیان این مقدمه فرمودند که متعلق احکام که بدیهی است افعال مکلفینه. فعل مکلف یعنی چی؟ منظور از فعل مکلف چیست؟ فعل مکلف آن عملی است که از مکلف در خارج صادر میشه، به نحوی که امکان دارد اونو بهش نسبت بدیم و بگیم فاعل این فعل مکلف است، قابلیت انتساب به او رو پیدا میکنه. اما اسمی که روی این فعل گذاشته میشه یا عنوانی که از آن فعل انتزاع میشه، به طوری که اگر منتزعی نبود که این انتزاع را انجام بدهد، این عنوان انتزاعی هم وجود نداشت. اینها متعلق حکم نیستن، چون اینها مابعضایی در خارج ندارن. مثلا چیزهایی مثل عناوینی مثل ملکیت، زوجیت، رقیت، حریت، غصبیت، امثال اینها، میگه اینا مجرد عنوانن، خودش در خارج ما به ازایی نداره بتونیم اشاره کنیم بگیم اینا، این حریته، این رقیته، این نمیدونم ملکیته. همونطور که میتونی اشاره کنی بگی این دیواره، این سقفه، این کفه، اینا مابعضای خارجی داره، اما اینها قابل اشاره نیست، مابعضای خارجی ندارن. عناوینی که انتزاع میشود از افعال مکلف یا اسامی که افعال به اون اسامی تسمیه شدند، اینها متعلق واقعی حکم نیستند و معلوم است که بعث و زجر از این اسامی و عناوین صورت نمیپذیرد، بلکه این عناوین آلتی هستند، وسیله‌ای هستند برای لحاظ متعلقاتشون و مسماهاشون، برای لحاظ متعلقات اصلی حکم که همان افعال مکلفین باشه. فقط با اینها میخواد حاکم، اون کسی که حکم رو بیان کرده، فقط با این عناوین و اسامی میخواد چیکار کنه؟ اشاره کند به آن چیزی که متعلق حکم اوست، به مقداری که وافی به غرض موجود در آن متعلقات است. غرض فعل واقع در چی وجود داره؟ در این فعل خارجی. عنوان اگر ذکر شده به عنوان متعلق حکم، نه برای این که به ما هو مدخلیت در غرض مولا دارد، برای این که بگه حواست باشه اینجا یه غرضی هست، اشاره داره میکنه به چی؟ به اون غرضی که در این فعل خارجی وجود داره. این خلاصه فرمایش مرحوم آخونده. مرحوم آیت الله خویی هم تبیین کردند فرمایش آخوند رو. میفرمایند منظور مرحوم آخوند از این فرمایششون این است: عناوینی که متعلق احکام قرار میگیرند صرف عناوین مشیرند، خودشون هیچ گونه خصوصیتی درشون نیست، فقط اینها از باب اینکه اشاره کنند به آن چیزی که غرض مولا در آن وجود دارد در حکم اخذ شدن، متعلق واقعی احکام در واقع احکام افعال خارجی مکلفین است. اما این فرمایش مرحوم آخوند به نظر تمام نیست، با توجه به مطالبی که سابقا عرض کردیم مبنی بر این که متعلق اوامر تبایع هستند اما نه به ماهیه هیه بل به وجود حل خارجی. این حرف آخوند رو ما نمیتونیم بپذیریم و این حرف مورد قبول نیست. توضیح مطلب اینه، وقتی که حکمی آمد تعلق گرفت به یک طبیعتی، به یک عنوانی، این مطلب کاشف از این است که آن چیزی که واجد مصلحت یا مفسده است همین طبیعتی است که متعلق حکم قرار گرفته. اما طبیعت به ماهیه هیه گفتند لیست الا هیه، در نتیجه طبیعت به ماهیه هیه نه مصلحت دارد نه مفسده. در طبیعت به ماهیه هیه هیچ مصلحت و مفسده ای وجود ندارد. در واقع آن چیزی که واجد مفسده یا مصلحت است افراد آن طبیعت در خارج هست. از این جهت مرحوم آخوند درست میگه، این قسمت حرف مرحوم آخوند و ما اشکالی نداریم، اون چیزی که سبب تحصیل غرض مولا میشود فعل خارجی مکلفه، مادامی که در خارج فعلی از مکلف سر نزند هیچ غرضی هم از مولا حاصل نشده، این مسلمه. اما افراد خارجیه می توانند حیثیات متعدده داشته باشند، از هر حیثی اینو در نظر بگیریم بگیم فردی است از افراد فلان طبیعت و فلان عنوان بر آن منطبق است. یه فرد خارجی ممکن است از 10 جهت 10 تا عنوان بر آن منطبق بشه، درسته یا نه؟ چون انطباق عنوان بر فرد حیثی است، جهتی است. می توانید شما از هر جهتی یه عنوانی رو بگید بر این فرد منطبق است. وقتی که حکم تعلق می گیرد به یک عنوان، این کاشف از چیست؟ کاشف از این است که هر فردی از افراد خارجی که این عنوان بر آن منطبق می شود، از حیث این که این عنوان بران قابل انطباق است مصلحت یا مفسده ای دارد و این مصلحت یا مفسده سبب شده که حکم شامل آن بشود، اگرچه ممکن است از جهات و حیثیات دیگری هم مصالح و مفاسد دیگری در این فرد باشد، در حالی که در تعلق امر به این عنوان اصلا اون جهات و حیثیات مد نظر قرار نگرفته. این محل کلامه و اون چیزی که مسئله اجتماع امر و نهی رو حل میکنه این تیکه است که الان گفتم. خودم حرفو، من دارم حرف خودمو میگم.
نه، شما میفرمایید که موجود خارجی اصلا حرفی توی کفای حرفی از خارج نیامده.
گفته افعال خارجی مکلفینه.
میگه
معنون چی؟ اولا که آخوند اینا گفته. آخوند اینو گفته. اینجا گفته. حالا برو کتاب کفایه رو بیار اینجا گفت. گفته. گفته افعال خارجی مکلفی. میگم گفته دیگه آقا، دیگه نسیه بس نکن، میگم گفته. نه همینجا ها، نه تو بحث تعلق احکام به تبایع.
استاد آخوند فقط یه جا موزله رو فعل خارجی میدونه و اونم تو علام شخصی است. میگه موزله علام شخصی.
آقا شما بحث وضع اول کن، در وضع کاری نداریم. اصلا وضع بحث وضع نیست، بحث تعلق احکامه. چه ربطی به وضع داره؟
اونجا حرف از خارجی میزنه. میگه معنونه. چرا؟ چون میگه اون عنوان که اون اسم مهم نیست که شما اون سلات اون اسم
بخونید. بله،
سلات
ثانیت ما این شما رو مقدمه داره بله اول تضاد بود مقدمه ثانی در دو احکام برخورد مکلفی انمو این شن چنین است یا شب حضرت بی انمو تعلق الاحکام هو فعل مکلفه و ما موفق خارجه است
حالا گفته یا نگفته نه میگه دیروز خوندم معلومه جای دیگر رو خونده بله در تعلق احکام به تبایع جور دیگه گفته اینجا یه جور دیگه داره میگه بله عرض شود که بله چی داشتم میگفتم رشته بحث از دست در رفت بله عرض خودمون داشتیم عرض میکردیم که اون چیزی که مدخلیت در حکم دارد این عنوان است یعنی چی عنوان؟ یعنی این که اون معنونات اون افعال خارجیه که عنوان بر اون منطبق میشود از این حیث و از این جهت که این عنوان بران منطبق است مصلحتی دارند که متعلق امر شدند یا مفسده ای دارند که منهی عن قرار گرفتند اما آیا این به این معناست که از جهات دیگر از حیث انطباق عناوین دیگر بر آنها نمی توانند مصلحت و مفسده دیگری داشته باشند چرا می تونند یک فرد ممکن است محل انطباق 10 عنوان باشه از حیث 4 اونا مصلحت داشته باشه از حیث 6 دیگه شون مفسده چون مصلحت و مفسده رو یک وقت ما میگیم من جمیع الجهات در نظر میگیریم میگیم هر جهتی در این هست در نظر بگیر بعد که در نظر گرفتی بگو حالا برایند مصلحت و مفسده چیست؟ فعل خارجی رو عرض میکنم. یک وقت میگی نه من به اون 5 جهت دیگه کار ندارم. از این جهت، از این جهت خاص، از این حیث خاص مصلحت دارد یا ندارد؟ وقتی که حکم به عنوانی تعلق میگیرد یعنی چی؟ یعنی این عنوان داره حیثیت میده، جهت میده به این حکم. میگه اینی که واجب شده از این حیث فقط مد نظر شارع است از این جهت فقط مد نظر شارع است جهات دیگر اصلا در اینجا ملحوظ نیست فعل خارجی ممکن است 5 جهت دیگه هم داشته باشه اما اون جهت در جعل این حکم اصلا مد نظر شارع قرار نگرفته فقط همین جهت رو در نظر گرفته و از این جهت است که داره حکم بنابراین تعلق حکم به طبیعت به نحو قضیه حقیقیه اینا که میگیم قضیه حقیقیه است وقتی میگیم اگه قضیه خارجیه باشد در قضیه خارجیه فرد خارجی من جمیع الجهات مد نظر قرار میگیرد با جمیع جهاتی که ممکن است مصلحت داشته باشد از اون جهات یا مفسده در قضیه خارجی این گونه است اما در قضیه حقیقیه وقتی حکم به یه عنوان تعلق میگیره فقط مصالح و مفاسدی که از این حیث و از این جهت در معنونات آن وجود دارد مد نظر است جهات دیگر اصلا مد نظر قرار نمیگیرد پس تعلق حکم به طبیعت به نحو قضیه حقیقیه به این معنا نیست که اون طبیعت آلتی برای لحاظ افعال خارجی است فقط اون عنوان اصلا انگار خودش به جای اون مثلا شلغم هم بذاره هیچ فرقی نمی کنه فقط اون چیزی که مهمه اون معنون است نه اینطور نیست چون همان گونه که ما سابقا گفتیم طبیعت مرآت افراد خودش نیست اینی که گفتن در کلمات برخی از حضرات آمده طبیعت مرآتی است برای لحاظ این غلطه طبیعت مرآت برای لحاظ افراد خودش نیست بلکه وجه تعلق حکم به طبیعت اینه که هر فردی از افراد آن طبیعت در خارج از حیث این که فرد این طبیعت است، فقط از این حیث، حیثیات دیگه شو کاری نداریم، فقط از این حیث که فردی از افراد این طبیعت است دارای ملاک لازم برای ترتب حکم بر آن هست. حالا تفاوت این بیان با فرمایش مرحوم آخوند کجا معلوم میشه؟ تفاوتش در اینجا ظاهر میشه. اگر ما گفتیم متعلق اوامر خود افعالی هستند که در خارج از مکلفین سر میزند، یعنی چی خود افعال؟ یعنی افعال من جمیع الجهات و من جمیع الجوانب ملحوظ قرار گرفتن. بنابراین شارع برای اینکه امری را متوجه مکلف کند باید این فعل خارجی را از جمیع جوانب آن لحاظ کنه و مد نظر قرار بده، و بعد با لحاظ مصالح و مفاسدی که در این فعل خارجی وجود دارد من جمیع الجهات، اون وقت اگر برآیند مصالح بیش از مفاسد شد و به حد لزومی رسید اون وقت بهش امر بکن. و اگر عکس شد ازش نهی کن. در حالی که طبق این بیانی که ما عرض کردیم شارع برای اینکه حکم وجوب را مثلا بر یک طبیعتی مترتب کند فقط مصالح و مفاسدی را که بر فعل مکلف از حیث انطباق این عنوان خاص بر آن وجود دارد در نظر میگیره، اصلا این مد نظرش نیست که اینجا 10 تا عنوان دیگه هم هست که قابلیت انطباق بر این فعل را دارند، اونا اصلا در ترتب این حکم ملحوظ قرار نگرفته، چون فرض این است که دلیل مطلقه، اینو در نظر بگیرید دیگه، مقید اگه ملحوظ قرار بگیره باید چیکار کنه؟ باید قید و ذکر کنه. هر جا هر قیدی رو شارع اگه یه عنوان خاصی رو در نظر گرفته منتها اینو مقید کرده به یک جهتی، باید اون قید رو در دلیل چیکار کنه؟ ذکر کنه. اگر قید رو ذکر نکرد یعنی چی؟ یعنی این که اصلا اون جهتی که ما در نظرمون ممکنه قید باشد ملحوظ شارع نبوده. چرا؟ چون ما اطلاق را رفع القیود میدانیم نه جمع القیود، که حالا بعداً انشاءالله تفصیلش میرسه. اگه بگیم جمع القیود یعنی همه اینا رو لحاظ کرده با لحاظ اونها حکم کرده و قید اونها، اگه گفتیم رفع القیود یعنی اصلا لحاظی نکرده از اینها، از این قیودات هیچ لحاظی انجام نداده وقتی این حکم داشته انجام میداد. شارع اگر عنوان را مطلق ذکر کرد قید رو ذکر نکرد یعنی چی؟ یعنی این که آقا ممکنه در این فرد خارجی از حیث این که 10 تا عنوان دیگه هم بران منطبق است 10 تا مفسده و 1000 تا مفسده دیگه هم باشد، اما اونها وقتی من داشتم این حکم جعل می کردم اصلا مد نظر من نبوده، اصلا اونها رو مد نظر قرار ندادم، لذا دارم به نحو قضیه حقیقی میگم و حکم مترتب میکنم بر عنوان. اگر میخواستم جمیع جهاتی را که در فرد خارجی وجود دارد بگم مدخلیت در این حکم دارد اون وقت یه قضیه حقیقیه نمیشد، میشد چی؟ میشد شخصیه خارجیه، اون یه قضیه حقیقیه نمیشد. وقتی میگی قضیه حقیقیه، در قضیه حقیقیه شما فقط اون جهتی را لحاظ میکنی که در این معنون از حیث ترتب انطباق عنوان بر آن وجود دارد. مثلا حالا این فقط در امر و نهی نیست، ممکنه در دوتا امر هم همین باشه. فرض کنید مولا به عبدش بگه که اکرم العلماء، بعد توی امر دیگری بگه قبل ید ابیک. حالا اگه پدر این عبد از علما باشد و او بره دست پدر را ببوسد، بر این فعل دو عنوان منطبق است، هم عنوان تقبیل هم عنوان اکرام، دو عنوان بر این منطبق است. از حیث هر کدام از این دو عنوان هم فردی از افراد متعلق یکی از این دو حکمه، پس هر دو را امتثال کرده. آیا اینجا اشکال داره بگیم اینجا اجتماعی مثلین در لازم آمده؟ در این فرد خارجی اجتماعی مثلین لازم میاد؟ نه، اجتماعی مثلین نیست. چرا نیست؟ برای اینکه جهت هر کدام از دو امر با دیگری متفاوته. از دو حیث این دو امر وارد شدن، از یکیش از حیث اکرام، دیگری از حیث، یکی از حیث مصلحتی که در اکرام، دیگری از حیث مصلحتی که در تقبیله. اما الان اینها در خارج مصداق واحد پیدا کرده و هر دو امر هم امتثال شده، جمع بین مثلین هم در اینجا صورت نگرفت. فلذا وقتی شارع مثلا امر می کند به نماز و مطلق هم می فرماید، مطلقا می فرماید سل مثلا یا اقم الصلات، بنابراین که امر او به طبیعت به وجود حل خارجی تعلق گرفته باشه، تنها مصالح و مفاسدی را که بر فعل مکلف از حیث صلاتی مترتب میشه، حیثیات دیگر رو اصلا کاری نداره، فقط مصلحت و مفسده ای را که بر فعل مکلف از حیث صلاتی ممکن است مترتب بشه شارع در نظر گرفته و دیده که مصلحت فعل صلاتی به حد ملزم است، در نتیجه چیکار کرده؟ امر به صلات کرد و در این امری که کرده اصلا مد نظر قرار نداده که فعل مکلف ممکن است مصداقی قرار بگیرد برای عنوانی دیگر و برای طبیعتی دیگر مثل قصر، اصلا اون مد نظرش نبوده. وقتی داشته امر صلاتی می کرده، اصلا قصر و این که ممکن است از حیث قصر بر این فعل مصلحت مفسدهی مترتب بشه را شارع اصلا در نظر نگرفته، ملحوظش قرار نگرفته. و این امکان پذیره، من میتونم یک شیعی رو از یک جهت خاص فقط مد نظر قرار بدم و از اون جهت حکمشو بیان کنم، به جهات دیگرش اصلا کاری نداشته باشم، امکان نداره. من میتونم فقط از یک جهت بهش نگاه کنم، بگم آقا من الان غرضم اینجا فقط بیان این جهت خاصه، به جهات دیگر اصلا کاری ندارم. الان ممکنه در ضمن احکام دیگر به جهات دیگرش هم بپردازم، اما الانی که دارم این حکم رو بیان میکنم اصلا به جهات دیگرش کاری ندارم. در حالی که بنابر مدعای مرحوم آخوند، امر شارع به نماز وقتی میتواند شامل مصادیق مختلف اون از افعال مکلفین بشه که شارع جمیع مصالح و مفاسدی را که بر فعل خارجی مکلف مترتب می شود ولو از حیثیات دیگر، ولو از جهات دیگر، جهاتی به جز صلات، باید همه اونها رو هم مد نظر قرار بده. یعنی فقط در نظر نگیره که این فعل مصداقی از مصادیق صلاته، باید بره جهات دیگر هم بررسی کنه، مصداق فلان چیزم هست، مصداق اونم هست، مصداق اینم هست، بعد ببینه از حیث این که مصداق عناوین دیگر هست چه مصالح و مفاسدی دارد، از حیث اینکه مصداق صلاته چه مصلحتی دارد، حالا آیا مصلحت صلاتی بر اون مصالح میچربد یا نمیچربد. طبق فرمایش آخوند حکم نمیتواند فقط از یک حیث و یک جهت خاص ناظر باشد، باید جمیع جهات و جمیع حیثیات در ترتب حکم مد نظر قرار بگیره. چرا؟ چون وقتی که فعل خارجی مد نظر شارعه، فعل خارجی من جمیع الجهاتش باید لحاظ کنه. نمیتونه بگه به من چه ربطی داره که حالا مثلا از اون جهت هم ممکنه مفسدش. میگه آقا شما فعل خارجی خواستی، به من چه ربطی داره یعنی چی؟ شما الان داری امر میکنی به یه فعل خارجی، وقتی داری امر میکنی به فعل خارجی باید چی کار کنی؟ باید جمیع جهاتی را که در این فعل دا وجود دارد مد نظر قرار بدی. نمیتونی بگی اون یکی جهتش رو من الان کاری ندارم. من نمیگم نباید بکنه، ما داریم تحلیل میکنیم، نمیگیم نمیشه کرد. ما که نمیگیم نمیشه کرد. نه اینطور نیست. آخوند اینو نمیگه. فلزا بعدن که میاد میگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، میگه همین فعل خارجی که متعلق امر قرار گرفته همین نمیتواند متعلق نهی باشد. یعنی چی؟ یعنی حیثیتی نیست. نمیخواد بگه از این حیث امر از این حیث نهی، میخواد بگه وقتی امر کرده جمیع حیثیات رو در نظر گرفته، وقتی نهی کرده هم جمیع حیثیات رو در نظر گرفته. حالا که اینطوره پس نمیتواند با لحاظ جمیع حیثیات هم امر کنه هم نهی کنه. چرا لازم نبود؟ چرا لازم نبود؟ اصلا احکام خمسه که متضادن در کجاست؟ در متعلق واحده. باید بگه
امکان داره توی خارج دو هم جمع بشن و چون تضاد بینشونه جمع نمیشن، نه اینکه خودش امکان نداره در خارج جمع بشن.
آقا چرا امکان نداره جمع بشن؟ چون تضاد هست. اگه تضاد نبود چرا امکان نداره؟
چون بودی فرق وقتی میخواد با حکومه خارجی همه رو با هم میبینه، این مسئله مسئله مثل خم میز با هم خب. حالا این مسئله داره منافع داره ولی حرام میشه به خاطر مفاسدش.
شما دقت نکردی. وقتی میگی خمر یعنی فقط از حیث خمر بودنش من مد نظر قرار دادم. ممکنه از حیث این که مثلا مایع است و میتواند فرض کنه آتش رو خاموش نمیکنه، میتونه مثلا خنک کنه، یک وسیله رو خنک کنه، بریزی مثلا تو رادیاتور ماشین مثلا خنک کنه فرض کنید، از اون جهت بله مصلحت دارد. اما وقتی من میگم خمر اصلا اون جهت مد نظر من نیست، من فقط از جهت خمر بودن و شربش دارم حکم بیان میکنم، اما ممکنه 10 جهت دیگرم در این باشد، از اون جهات یه مصالحی داشته باشد، اونا رو من اصلا مد نظر قرار ندادم، اونا اصلا مد نظر من نیست. اما شارع چی میگه؟ آخوند چی میگه؟ میگه شارع وقتی میگه فعل خارجی مکلف، فعل خارجی مکلف وقتی واقع شد من جمیع الجهات باید ملحوظ شما باشه. شما وقتی فعل خارجی رو در نظر میگیری میتونی بگی که از اینجا برو اونجا مثلا. چرا؟ برای اینکه این یک مصلحتی داره. بعد بگم که آقا برو اونجا گردنشو میزنن. میگه من اون جهت رو مد نظر قرار ندادم. یعنی چه قیمت دراز نقرار نادم؟ به خاطر امر تو گردنش زده شد. مگه میتونی قیمت در نظر قرار ندی؟ میگه من فقط از این جهت که راه رفتم براش خوب بود بهش گفتم، از این جهت که اونجا گردنش رو میزنن من مد نظرم نبود. نمیتونه مد نظرت نباشه. وقتی داری فعل خارجی رو بهش امر میکنی باید جمیع جهاتش رو در نظر بگیری بعد امر کنی. اما اگر بگی شارع اینجا فقط از حیث انطباق این عنوان خاص بر این فعل است که داره امر میکنه، یعنی چی؟ یعنی فقط این جهت مد نظرشه. حالا این جهت بر هر معنونی منطبق شد میشه مشمول این امر، اما ممکن است این معنون عنوانهای دیگری هم بر آن منطبق بشه و از حیث آن عنوانها مفسده درش باشه، اون منافاتی با این نداره که از حیث این عنوان درش مصلحت وجود داشته باشه. بنابراین عرض کردیم طبق مبنای مرحوم آخوند، شارع وقتی میتونه امر به نماز بکند که مصادیق مختلف رو در نظر گرفته باشد و دیده باشد که این مصادیق از جهات دیگر هم مفسده ای ندارند، از جهات دیگری بجز صلاتی، اون وقت بگه خیلی خوب امر صلاتی من شامل اینها می شود. اما اگر فردی از افراد این صلات باشد که از جهات دیگر دارای مفسده باشد، دیگه این امر نمیتونه شاملش بشه. اگر اون جهت مفسده غلبه پیدا بکنه بر جهت مصلحت صلاتی، اما طبق عرض ما نمیتونه، منافاتی نداره. چرا؟ برای اینکه فقط این حیث خاص و این جهت خاص رو مد نظر قرار داده شاره، به جهات دیگرش کاری نداشت. این نکته ای که اینجا عرض کردیم نکته اساسی بحث اجتماع امر و نهی، کلید حل مسئله اینه. اینکه عنوان تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه که نوعاً بحثو بردن روی اون، گفته اصلا کلید حل مسئله اونه، این غلطه، کلید حل مسئله اون نیست، این مقدمه دوم است که مقدمه مهمی است و حل مسئله در اختیار این مقدم است. اگر ما برداشت صحیحی پیدا بکنیم از نحوه تعلق احکام و مدخلیت عناوین در این احکام، اون وقت مسئله خود به خود برای ما حل خواهد شد، دیگه احتیاج بقیه بحث هم نخواهد. حالا در ادامه باز کلمات دیگری در این بحث هست که انشالله عمری باشه خدمتون بعدا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.